ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی پنجشنبه 27 خرداد ماه 1395 برابر با 16 ژوئن سال 2016 میلادی. قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم در نیم ساعت مجله شبانگاهی چه مطالبی داریم، خبرها رو بشنویم از جان خاکزاد. با سلام.
سلام حمید جان، درود شنوندگان گرامی. خانم جو کاکس نماینده مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر که در نزدیکی شهر لیدز هدف گلوله قرار گرفته بود، بعد از ظهر پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس و به گفته شاهدان عینی، در روستای بریستال دو مرد با خانم کاکس گلاویز شده بودند و دو گلوله به او شلیک شده است. برخی خبرگزاری ها نیز گزارش دادند که با کارت نیز به او حمله شده است. بر پایه این گزارش یک مرد 52 ساله در این رابطه بازداشت شده است. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که قرار بود برای دیداری کوتاه به جبل طارق برود، سفر خود را به این علت قطع کرده است. بازرسان سازمان ملل متحد گروه حکومت اسلامی را به نسل کشی اقلیت ایزدی در عراق و سوریه متهم کردند. در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، بازرسان سازمان ملل گفتند گروه حکومت اسلامی به دنبال نابودی اقلیت قومی مذهبی ایزدیان است و علیه آنها دست به جنایات متعددی از جمله بردگی جنسی زده است. این گزارش بر اساس مصاحبه ها با ده ها تن از نجات یافتگان ایزدی تهیه شده است. بر اساس صحبت های آنها، شبه نظامیان داعش از دو سال پیش تا کنون به طور سیستماتیک ایزدیان را در سوریه و عراق می رو بایند و سعی می کنند که هویت آنها را نابود کنند. بازرسان سازمان ملل متحد از این اقدام داعش به عنوان نسل کشی نام برده و تاکید کردند که این نسل کشی همچنان ادامه دارد. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان در ادامه افشاگری پیرامون حقوق نجومی مدیران دولت، روز پنجشنبه فیش حقوقی رئیس صندوق توسعه ملی را منتشر کرده و از حقوق 680 میلیون تومان او در سال 94 خبر دادند. ریاست صندوق توسعه ملی با صفدر حسینی است که در دولت محمد خاتمی وزیر کار و سپس امور اقتصادی و دارایی بود و سابقه عضویت در جبهه مشارکت ایران اسلامی را هم در کارنامه خود دارد. خبرگزاری های تسنیم و فارس روز پنجشنبه خبر دادند رئیس این صندوق ماهانه 57 میلیون و 400 هزار تومان حقوق دریافت می کند که مواردی چون کمک هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در آن لحاظ می شود. رسانه های ایران گزارش دادند که بر اساس ماده 76 قانون خدمات کشوری، هیچ فردی در دولت نمی تواند بیش از 7 برابر حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته است که این وزارتخانه مجوز برگزاری کنسرت پاپ در برخی شهرستان‌ها را صادر نمی‌کند و علت لغو بعضی کنسرت‌ها را هم امنیتی نمی‌داند. علی جنتی روز چهارشنبه این اظهارات را در گفتگو با خبرگزاری موج و در پاسخ به اظهارات غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره علت لغو مجوز برخی کنسرت‌ها بیان کرده است. محسنی اژه‌ای روز 23 خرداد ماه گفته بود لغو مجوز برخی کنسرت‌ها با هدف جلوگیری از مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی صورت گرفته است. حمید جان
متشکرم. خبرها را از جان خاکزاد شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی. در پی درگیری‌های شدید در حلب، امروز ناگهان در این شهر آتش بس برقرار شد. در گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، جزئیات بیشتری در این مورد خواهیم شنید. سپاه پاسداران از درگیری مسلحانه با افراد حزب دموکرات کردستان ایران و کشته شدن 15 نفر در این درگیری خبر داده است. جزئیات بیشتر در این مجله. شماری از تشکل‌های کارگری در ایران خواستار توقف حکم شلاق کارگران و همچنین احکام زندان آنان شدند. نگاهی به بیانیه‌ها و گزارشی در این زمینه. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران از مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر خبر داده است. شیوع گسترده اعتیاد در مدارس و افزایش تعداد زنان معتاد از دیگر مشکلات ناشی از مصرف انبوه مواد مخدر در ایران است. گزارشی در این باره. همه در همین مجله شبانگاهی با ما بمانید. در حلب سوریه که در روزهای اخیر درگیری‌ها و خشونت‌ها بسیار شدید شده بود، ناگهان بر سر آتش‌بس در این منطقه توافق شد. ارتباط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه برقرار شده است. آقای جزایری، جزئیات بیشتر درباره این آتش‌بس چیست؟
بله، فکر ناگهان وزارت دفاع روسیه و هیئت روسیه نظارت بر آتش‌بس در سوریه بیانیه صادر کردن بامداد گذشته و گفتن آتش‌بسی 48 ساعته از روز پنجشنبه در حلب و در کل استان حلب برقرار خواهد شد با هدف کاهش خشونت‌ها در سوریه و کاهش تلفات، چرا که درگیری‌های حلب تلفات در میان غیرنظامیان بسیار داشت در روزهای اخیر. البته وزارت دفاع روسیه مشخص نکرد که این توافق آتش‌بس با کدام طرف در سوریه منعقد شده و این توافق با ارتش آزاد سوریه بوده و با گروه النصره، دو گروه عمده که در حلب حضور دارن. و بعد از اون بود که وزارت دفاع روسیه بیانیه داد و گفت گروه النصره شاخه القاعده در سوریه مناطقی مسکونی رو در حلب هدف حمله قرار میده. البته به نظر میرسه هشدارهایی که آمریکا داده هم مؤثر بوده در این زمینه. اعلام آتش بس توسط روسیه بعد از اون صورت میگیره که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هشدار داده بود نسبت به اوضاع در سوریه و گفته بود صبر آمریکا صبر بی پایانی نخواهد بود و رو به اتمام هست، چرا که باید نظام اسد ملزم باشه به پایبندی به توافقات آتش بس و روسیه باید این نظام رو ملزم کنه به تعهدات خودش.
آقای جزایری، اوضاع میدانی در سوریه به چه شکله؟ به خصوص که گزارش‌هایی از نقض آتش‌بس هم منتشر شده.
گزارش نقض آتش‌بس رو دیدبان حقوق بشر سوریه داده، گفته ساعاتی بعد از آغاز آتش‌بس 48 ساعته در حلب جنگنده‌های ارتش سوریه مناطقی تحت کنترل مخالفان رو در استان حلب بمباران کردند. هنوز شمار تلفات این حملات مشخص نیست. البته درگیری‌ها در مناطق دیگه سوریه هم شدید هست، به ویژه در مناطق شمال استان حلب، در حما و همچنین در لازقیه درگیری‌ها بسیار شدید هست. آقای فاطمی در منبج، شهر منبج که در تصرف گروه حکومت اسلامی قرار داره، این شهر به خاطر اینکه در محاصره ائتلاف سوریه دموکراتیک قرار داره، ائتلافی که از جنگجویان کرد و عرب تشکیل شده، از اوضاع انسانی سختی داره رنج میبره. گزارش ها که از این هست که مردم در این شهر از کمبود آب دارن رنج میبرن. اما به هر حال منبج یکی از منطقی هست که جامعه جهانی به طور عمده تاکید داره که باید از تصرف گروه داعش خارج بشه، چرا که این شهر بسیار استراتژیک است و در حقیقت راهی هست که جنگجویان خارجی به گروه داعش میپیوندن در سوریه و عراق.
و در این میان آقای جزایری، آیا از تلاش برای اثرگیری مذاکرات صلح سوریه خبری هست؟
اینکه چه زمانی مذاکرات از سر گرفته میشه هنوز مشخص نیست. آقای فاطمی، موضع نظام اسد مشخصه، به نظر میرسه که تحت فشارهای روسیه حداقل در مذاکرات شرکت خواهد کرد دولت سوریه و موازهش هم مشخص هست. اما مسئله در میان اپوزیسیون سوریه است، اپوزیسیونی که چند گروه و چند دسته است و معمولا اختلاف نظر دارن. جلساتی در روزهای اخیر، روزهای 13 تا 15 ماه جاری میلادی در بروکسل برگزار شد، نتیجه داد این جلسه با یک بیانیه پایانی گروه‌های مختلف اپوزیسیون سوریه بر سر 5 مسئله به توافق رسیدن: یک، تأکید بر راه حل سیاسی طبق قطعنامه‌های بین‌المللی، دو، تأکید بر ضرورت کنار رفتن نظام بشار اسد، برگزاری دوره‌های گفتگو میان طرف‌های مختلف سوریه، 4، حل و فصل مسئله کردستان سوریه به طور عادلانه، و 5، دعوت از اتحادیه اروپا برای ایفای نقش بیشتر در سوریه.
سپاسگزارم ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. روابط عمومی سپاه پاسداران از درگیری‌های مسلحانه در اشنویه و کشته شدن 15 نفر خبر داده. سپاه در این بیانیه از انهدام 2 تیم که اونها رو تروریستی نامیده خبر داده و گفته است 12 نفر از افراد این تیم‌ها کشته شدند. سایت کردستان میدیا وابسته به حزب دموکرات کردستان ایران با تایید وقوع درگیری بین نیروهای این حزب با واحدهای از سپاه پاسداران ایران در منطقه اشنویه از تلفات سپاه در این درگیری ها خبر داده است. بیشتر بشنوید در این باره از شیرین فامیلی.
اطلاعیه که سپاه پاسداران در روز پنجشنبه 27 خرداد به نقل از محمد پاکپور فرمانده ی نیروی زمینی سپاه آمده است که 12 نفر از افراد درگیر با سپاه در کردستان که آنها را تروریست و ضد انقلاب توصیف کرده طی یک عملیات تعقیب و گریز کشته شدند. بر اساس همین اطلاعیه 3 تن از نیروهای سپاه نیز کشته شدند. کاوه آهنگری عضو حزب دموکرات کردستان ایران در بروکسل درباره آخرین وضعیت و تعداد کشته شدگان به رادیو فردا میگوید:
تا الان 6 کشته بوده، 11 تا زخمی بوده. در بین این 6 کشته 2 تا مزدور محلی وجود داشته، 4 تاش پاسدار بودن، یکیش حاجی صمد ظاهرا جانشین فرمانده سپاه اشنویه بوده، 2 نفر سیویل هم زخمی شدن و این منطقه‌ای که چند تا روستا هست، این حسن نوران و قرسقل و اینا، این منطقه کلن الان زیر کنترل شدید امنیتی نظامی سپاه پاسدارانه، رفت و آمد ممنوعه یا به شدت کنترل میشه و هلیکوپتر و توپ و تانک و به هر حال ادوات سنگین سپاه الان در حال کار اونجا.
سخنگوی شورای نظامی حزب دموکرات کردستان ایران روز چهارشنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که یک تیم از پیشمرگه‌های این حزب در 2 روستای شهرستان اشنویه در حال انجام فعالیت تشکیلاتی و سیاسی بودند که نیروهای سپاه پاسداران آنها را شناسایی و به آنها هجوم آوردند. کاوه آهنگری میگوید:
همیشه تیم‌های تشکیلاتی حزب دموکرات کردستان ایران به ویژه در مواقعی که هوا بهتره، به هر حال اواخر بهار تابستان اوایل پاییز، در میان مردم هستن، رفت و آمد میکنن و یکی از روش‌های تبلیغاتی حزب دموکرات کردستان ایران همیشه حضور فیزیکی در میان مردم بوده. این تیم‌ها که وارد کردستان میشن و در بین شهرها و روستاها رفت و آمد میکنن، خب گاه گداری پیش میاد که گزارش میدن، کسایی گزارش میدن مثلا یک تیم پیشمرگه دیده شده و سپاه پاسداران و به هر حال مزدوران محلی کمین میذارن یا به هر حال حمله میکنن به صورت زمینی و هوایی، یه درگیری به وجود میاد، پیشمرگه از خودشون دفاع میکنن. در چند روز گذشته هم دقیقاً همین جوری بود.
همچنین در اطلاعیه های سپاه پاسداران گفته شده که این افراد قصد عبور از منطقه مرزی اشنویه به داخل کشور برای، به گفته محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، ایجاد ناامنی و شرارت بوده است. کاوه آهنگری عضو حزب دموکرات کردستان ایران میگوید:
این درگیری در عمق خاک کردستان ایران اتفاق افتاده، ابدا در مرز نبوده، چون اساسا حزب دموکرات کردستان ایران تعهد داره نسبت به کردستان عراق و در خاک کردستان عراق به هیچ عنوان عملیات انجام نمیده و اونجا جای مبارزه یا حتی لب مرز جای جنگ با جمهوری اسلامی نیست. مکانی که حزب دموکرات کردستان ایران جهت دفاع از خود انتخاب کرده، عمق خاک کردستان ایران در میان مردم خودش است.
منطقه مرزی اشنویه هم مرز با کشور عراق است و این بار اولی نیست که گزارش‌هایی درباره درگیری‌ها در این منطقه منتشر می‌شود. کاوه آهنگری در مورد سابقه درگیری‌هایی از این دست میان حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران به رادیو فردا می‌گوید:
درگیری هایی که در 16 سال اول 17 سال اول رخ میداد با کنون خیلی فرق داره. اون موقع یک جنگ آشکار و جبهه‌ای بود، ولی الان نه، الان تیم ها برای فقط انجام کارهای تبلیغاتی به عمق خاک کردستان ایران میرن و وقتی که دیگه سپاه پاسداران طاقت تحمل حضور چون این نیروهایی رو نداره، واکنش نشون میده، واکنش نظامی طبعا، و همراهان پیشمرکم از خودشون دفاع میکنن.
با این وصف این بار اولی است که طی سالهای اخیر خبر از درگیری‌های شدید میان سپاه پاسداران و حزب دموکرات کردستان منتشر میشود. پیش از این طی ماه‌های گذشته گزارش‌هایی درباره درگیری نیروهای سپاه پاسداران و گروه پژاک در کردستان منتشر شده بود. روز چهارشنبه 24 روم خرداد نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشته شدن 5 عضو گروه پژاک در شمال غرب ایران خبر داد.
گزارش بود از شیرین فامیلی.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 22:16:45 است به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. وبسایت حقوق معلم و کارگر بیانیه شماری از تشکل‌های کارگری را منتشر کرده است که خواستار توقف حکم شلاق کارگران معدن طلای آغدره و همچنین توقف حکم زندان و شلاق کارگران سنگ معدن آهن بافق شدند. در بیانیه مشترک 4 تشکل کارگری که در وبسایت کلمه متن کامل اون منتشر شده، این تشکل‌های کارگری همچنین خواستار حذف اتهامات امنیتی از پرونده فعالان صنفی شدند. روز چهارشنبه 26 خرداد هم 22 کارگر پیمانکاری شهرداری اهواز در پی اعتراض به تعویق افتادن دستمزدهاشون بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از پروانه وحیدمنش بشنوید.
در کنار اخبار تعطیلی کارخانه ها و واحد های صنعتی در روزها و ماه های گذشته، اخبار برخورد با اعتراض ها و تجمع های کارگران این روزها واکنش های بسیاری را برانگیخته است. هنوز چند روزی از اجرایی شدن حکم شلاق 17 کارگر معدن آغدره در استان آذربایجان غربی نگذشته که دادگاهی در یزد 9 کارگر معدن سنگ آهن در بافق را به اتهام اخلال در نظم عمومی به زندان و شلاق تعلیقی محکوم کرد. شماری از تشکل‌های کارگری ایران با انتشار بیانیه‌ای صدور حکم شلاق و زندان برای کارگران 2 معدن در ایران را محکوم کرده و توقف و اجرای این احکام به گفته این تشکل‌های کارگری ظالمانه را خواستار شدند. سایت میدان به نقل از یکی از کارگران کارخانه معدن طلای آغدره نوشته است: هیچ وقت امنیت شغلی نداشتیم. ترسیدیم از اینکه همین که هست را هم از دست بدهیم. خواستیم حرف بزنیم اما به نماینده ایمان هم اجازه حرف زدن ندادند. نتیجهش را هم که خودتان می دانید. زندان و شلاق. این کارگر اخراجی به سایت میدان گفته که این روزها مدام تهدید می شود که جایی چیزی نگوید. فمیم، یکی از کارگران اخراجی معدن آغدره، در صفحه فیسبوکش نوشته: سیر کردن شکم بچه های کارگران اخراجی و سر کردن صبح و شام چیزیست که مدیران حقوق های میلیاردی چیزی از آن نمی فهمند، پس شلاق می زنند. او در ادامه ویدیویی از سخنرانی آیت الله خمینی در سال 57 را درباره مستضعفین منتشر کرده است.
بی شما را می خواهیم مرفع بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفع بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم، دلخوش به این مقدار نباشید. ما هم دنیا را می آباد می کنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است، ممال ملت است، یا مستضعفین و من امر کردم به مستضعفین بدن و خواهم داد. به این نغمه های باطل گوش نکنید، اونها حرف می زنند، ما عمل می کنیم.
بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران در پاریس با اشاره به ابراز تأسف‌های مسئولین دولتی نسبت به حکم شلاق کارگران درباره این احکام به رادیو فردا میگوید:
مسئله شلاق زدن دیگه از مناسبات کار و کارگر و کارفرما بیرون میره و برمیگرده مسئله این که مسئله شلاق شکنجه است و در واقع به طور قانونی در ایران شکنجه رو در مورد کارگران اعتصابی اعمال کردند. اگر این کار میخواست در جهان اتفاق بیفته، امروز که در فرانسه تنها 1000 کارگر در اعتصاب هستند، میبایستی همه اونها رو به شلاق بست. و این اظهار تأسف ها اشک تمساح ریختنه. چطور در کشوری که رئیس جمهورش ادعا میکنه که تحت تدبیر امید هست، نمیتونه مداخله بکنه برای اینکه جلوی اجرای چنین احکام قانون‌گذاری گرفته بشه؟ اگر نمیتونه بکنه، پس اصلا اسمش دولت نیست، بهتره که استعفا بده و بره به سر کار خودش.
روز گذشته 26 خرداد نیز در اهواز 22 کارگر پیمانکاری شهرداری منطقه 4 این شهر به دلیل تجمع در اعتراض به تعویق افتادن دستمزدهایشان بازداشت شده و به زندان سپیدار منتقل شدند. عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور علی خدایی در گفتگو با ایلنا درباره بازداشت این کارگران میگوید: در شرایطی که افکار عمومی و به ویژه مزدبگیران هنوز تحت تاثیر محکومیت سنگین کارگران معدن طلایی آقدره بوده و با شنیدن اخبار مربوط به درآمدهای نجومی مدیران مختلف غافلگیرتر میشوند، ماجرای بازداشت اخیر کارگران پیمانکاری شهرداری اهواز و وضعیت نامشخص آنها مایه تعجب و حیرت است. علیرضا نوایی عضو اتحادیه بین‌المللی در حمایت از کارگران در پاریس درباره دلایل سرکوب‌های اخیر تجمعات اعتراضی کارگران به رادیو فردا چنین گفته است:
یه همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با سرکوب فعالین کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری وجود داره، ولی ظاهراً اینجوری پشت این سنگر گرفته میشه که قوه قضاییه مستقله و داره برای خودش کاراشو پیش میبره.
در بیانیه تشکل‌های کارگری در اعتراض به احکام اخیر، اعتصاب در محل کار را جزء طبیعت محیط کار و روابط کارگر و کارفرما اعلام کرده و به استناد موادی از قانون کار حل این گونه مسائل را در حیطه وظایف هیئت‌های تشخیص و مراجع حل اختلاف دانسته است، نه قوه قضاییه. قانون کار ایران در برابر حق اعتصاب سکوت کرده است و به باور فعالان حقوق کارگران این سکوت یکی از ضعف‌های قانون کار در ایران است.
شلاق زدن بر کارگران در جمهوری اسلامی ایران، گزارش بود از پروانه وحید منش. و اما همطور که در خبرها شنیدید، خانم جو کاکس نماینده 41 سالی مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر در نزدیکی شهر لیدز هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان روز پنجشنبه درگذشت. همکارم مرداد میردامادی در این باره دقایق پیش گفتگوی انجام داده است با شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر در لندن.
این به نظر میاد بیشتر از هر چیز که یک فرد بوده، یک فردی که یا ناراحتی روانی داشته به هر حال و از چیزهای ناراحت بوده، این دست به این عمل وحشتناک زده.
اساسا موضعی که این خانم جو کاکس در مورد مسائل رفراندوم داشتن میتونید بگید که چی بوده؟ دقیقا موضع حزب بوده یا موضع دیگه ای داشتن؟
موضع حزب بوده. موضعشون این بوده که در داخل اتحادیه اروپا بمونیم. ایشون میتونم بگم که در طرف راست حزب کارگر بود، تحصیل کرده یه دانشگاه کمبریج بود، اولین کسی بود تو خانوادهش که دانشگاه رفته بود و مشکلاتی که مردم تنگ دست داشتن اون رو به طرف حزب کارگر کشوند.
و در مورد فرد ضارب مهاجم هیچ چیز خاصی به بیرون درز نکرده؟
هنوز نگفتن، فقط گفتن یک فرد دستگیر شده و دنبال کسی دیگه هم نمیگردن. این اطلاعیه که پلیس داده.
توضیحات شهران تبری عضو حزب کارگر انگلستان را میشنیدید. و اما یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر تهران از مرگ روزانه 10 نفر بر اثر مصرف مواد مخدر خبر داده است. گزارشی از شاهین بشیری.
یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران از مرگ روزانه 10 نفر بر اثر سوء مصرف مواد خبر داد و افزود سالیانه 10,000 میلیارد تومان لطمات اقتصادی از موضوع اعتیاد متوجه کشور می شود. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، محمدرضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران در نشست خبری صبح پنجشنبه 27 خرداد ماه گفت بخشی از مواد اولیه ضروری برای ساخت شیشه از طریق واحدهای صنفی ناصر خسرو تهیه می شود که وقتی این مواد در کنار هم قرار می گیرند مخدر شیشه را تشکیل می دهند. به گفته ای وی به همین دلیل برنامه‌ای برای ساماندهی خیابان ناصر خسرو در نظر گرفته شده است. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از شناسایی 12 لابراتوار ساخت شیشه در تهران خبر داد و این استان را نهمین استان دارای شیوع اعتیاد در کشور خواند. آذرنیا همچنین در خصوص نرخ شیوع اعتیاد در مدارس گفت 1.2% نرخ شیوع اعتیاد در این مراکز است که به گفته ای وی در حال شناسایی دانش آموزان درگیر در این بخش هستند تا به وسیله کمیته‌ای که با حضور دانشگاه، آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی تشکیل شده، این دانش آموزان تحت درمان قرار گیرند. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن در فرانسه، در گفتگوی با رادیو فردا ضمن تشریح ابعاد شیوع اعتیاد در مدارس ایران برای مقابله با این معضل معتقد است
اعتیاد در مدارس در ایران در حال گسترشه و این پدیده را نباید از بقیه جامعه جدا کرد. مدارس در خلأ اجتماعی زندگی نمی‌کنند، در جامعه‌ای که به شدت درگیر مواد مخدر است و اعتیاد یکی از بالاترین نرخ‌ها را در دنیا درش تشکیل میده. در حقیقت مدارس نمیشه مجزا کرد از جامعه‌ای که معتاد است، از جامعه‌ای که درش مواد مخدر در سر هر چهارراهی میتونه به راحتی فروش بشه. و همه آمارای رسمی که اعلام میشه به نظر من آمارایی هستن که تخمین پایین را بیشتر در نظر میگیرن در حال یک بسیار وسیع‌تره. به نظر من بُعد آموزشی بُعد اول کار هست، بعد بُعد سختگیری‌هایی که میتونه در مدارس وجود داشته باشه برای اینکه در واقع جلوگیری بشه، و بعد بُعدی که بیشتر به خانواده‌ها مربوط میشه و آگاه کردن خانواده‌ها و تماس به خانواده ها برای اینکه تا حدودی بشه دامنه این کار را محدود کرد.
محمد رضا آذرنیا، دبیر شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران، در نشست خبری صبح پنجشنبه همچنین به موضوع قاچاقچیان پرداخت و افزود ثروتمندترین قاچاقچی مواد مخدر که تاکنون دستگیر شده است 164 کیلوگرم شیشه داشت و شهرکی نیز در شمال کشور به او تعلق داشت. به گفت طی 2 ماه اخیر 12 میلیارد تومان از حساب یکی از قاچاقچیان مواد مخدر که به اعدام محکوم و حکم درباره وی اجرا شد به حساب خزانه دولت واریز شده است. به گفته ای وی در حال حاضر 100 ملک مصادره شده و حدود 630 خودرو توقیفی و مصادره‌ای در اختیار شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران قرار دارد و تنها در یکی از انبارها 400 خودرو مصادره‌ای قرار دارد که بیشتر آنها پورشه و مازراتی هستند. این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر استان تهران همچنین از اقدام این ستاد به فروش اموال مصادره شده قاچاقچیان خبر داد و افزود در حال حاضر 13 واحد مسکونی را پلمب، 63 خودرو توقیفی و 50 خودرو مصادره‌ای به فروش رسانده شده و همچنین 60 پرونده در حوزه شناسایی هست که اموال متهمین مواد مخدر از مراجع مختلف به صورت رسمی و میدانی شناسایی می شود. این مقام مسئول با اشاره به ایجاد 44 مرکز بهاران برای بازتوانی معتادان بهبودیافته اظهار کرد هر یک از این مراکز 150 نفر ظرفیت دارد که در حال حاضر 22 مرکز فعال شده و بیش از 2000 نفر در این مراکز حضور دارند. سخنان این مسئول ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی منتشر می شود که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، 10 روز پیش در نشستی خبری اعلام کرد سالانه 600 هزار نفر در ایران زندانی می شوند که 60% آنان جرایمی مرتبط با مواد مخدر دارند. وزیر کشور ایران حدود 1 ماه پیش از درخواست آیت الله خامنه‌ای برای اقدامی فوق‌العاده جهت کاهش اعتیاد خبر داد و این موضوع را یکی از اولویت‌های این وزارتخانه دانست. وی همچنین پیش از این در 5 بهمن سال 92 طی نشستی با مداحان از آنان خواست به مبارزه با مواد مخدر کمک کنند.
به نظر بنده تأثیرگذارترین شبکه اجتماعی و جریان اجتماعی شما هستید. ترک اعتیاد بیشتر جنبه روانی دارد تا جنبه فیزیکی و جسمانی. شما می توانید بهترین تأثیرگذاری را در حوزه روانی روی نداشته باشید.
در همین حال پرویز افشار، یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روز سه‌شنبه 28 اردیبهشت ماه با اعلام این موضوع که سهم زنان از مجموع معتادان از سال 80 تا 90 دو برابر شده است، آن را زنگ خطری جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، در بهمن ماه سال گذشته گفته بود که 10% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگه مجله محیط زیست رادیو فردا رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.